الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف. با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمت شما هستیم و از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی استفاده خواهیم کرد. جناب استاد، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. خوش اومدید به برنامه خودتون، بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق. ان شاء الله که اونچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و ان شاء الله که این برنامه برای دوستان مفید باشه.
بله، در برنامه گذشته و در ادامه بحث درباره امامت به آیه 57 سوره مائده، آیه تبلیغ، رسیدیم. سه نکته رو شما توی این آیه مطرح کردید. یکی مسئله عصمت پیامبر از ناس که قسمتیش در برنامه قبلیش مطرح شده بود. دوم، مطالبی که در خطبه قدیر گفته شد مثل عقص شهادت رسول خدا بر اون سه اصل اعتقادی، توحید، نبوت و معاد، و دیه گذاشتن قرآن و اطرت که از منابع اهل سنت شما اینو نقل فرمودید، معرفی امیرالمؤمنین به عنوان ولی بر مردم، درخواست پیامبر برای تبریک گفتن به علی علیه السلام به عنوان امیرالمؤمنین، و شعری که سروده شده در همون زمان سروده شد توسط حسان ابن ثابت، و نکته سوم درباره پایان بخش این آیه که متضمن عدم خوف از دشمنان، اکمال دین و اتمام نعمت بود، و وعده دادید که روایات مطرح شده در این زمینه رو تو این برنامه مطرح بفرمایید.
بله. حالا قبل از اینکه من روایت رو اشاره بکنم، البته روایت در این زمینه که دو تاش گفته شد از جمله همون حدیث معروف قدیره.
بله.
خوب دوستان عزیز بدونن که حدیث غریر متواترترین روایتی است که در متون اهل سنت و شیعه وجود داره. فکر کنم 120 چند نفر از بیش از 100 نفر از اصحاب این روایت رو نقل کردن. 84 نفر از تابعین این روایت رو نقل کردن. و این روایت کاملا متواتره که پیامبر در روز غدیر خم فرمود که هر کس رو که من ولی و سرپرست او هستم، علی بن ابی طالب هم بعد از من سرپرست و مولای او خواهد بود. و روایتی از این قبیل. اما یک دوستا آیه دیگه من اشاره میکنم، گرچه وارد بحث تفصیلیش نمیشیم چون دیگه اجازه برنامه اجازه بیشتر از این نمیده. از جمله آیه تطهیر که هم عصمت اهل بیت فهمیده میشه، هم مقام شایسته و والای اهل بیت از اونجا فهمیده میشه که خداوند متعال فرماید انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خداوند اراده فرموده است که هر نوع پلیدی ظاهری، باطنی، مادی، معنوی، هر نوع پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و شماها رو پاک کند، اون هم چه پاک کردنی. که از این آیه نکات متعددی فهمیده میشه، از جمله عصمت مطلق اهل بیت علیهم السلام، اون هم بر حسب اراده تشفینیه خداوند متعال. چنان که در روایات فریقین نقل شده که پیامبر برای اینکه اهل بیت رو معرفی بکنه تلاش هایی کرد، از جمله همون حدیث معروف کسا که پیامبر این 5 تن رو در زیر یک پارچه جمع کرد و بعد عرض کرد خدا اینها اهل بیت من هستن، هر نوع پلیدی از اینها دور کن. بعضی از همسران پیامبر از جمله ام سلمه اومدن خدمت پیامبر، گفتن ما جز اهل بیت شما نیستیم. حضرت فرمود انت الی خیرن، تو به خیر هستی، تو کار تو خوبی، تو سرانجام خوبی داری، اما اهل بیت من ویژه هستن. یا اینکه پیامبر بر حسب نقل اهل سنت 6 ماه هر روز قبل از اینکه بیاد برای نماز در مسجد می آمد دم در از خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها و اونجا در می زد و می فرمود السلام علیکم یا اهل بیت رسول الله، عجلو به صلات یا چیزی از این قبیل، که از این طریق پیامبر اهل بیت رو معرفی میکرد که کسی تصور نکنه اهل بیت شامل همسران پیامبر هم میشه، چون به لحاظ لغت اهل بیت شامل اونها هم میشه، اما به لحاظ اصطلاح خیر. در روایات هم فراوان داریم که اهل بیت همین افراد ویژه هستن، چنانچه خود آیه هم عوض شدن ضمیرهای که قبل و بعدش که راجع به همسران پیامبر بحث میکرد ضمیرها مؤنث بود، وقتی راجع به اهل بیت بحث میکنه ضمیرها مذکر میشه. شبیه این آیه، آیه مباهله هست که باز به همین مطلب اشاره داره. سوره مبارکه قدر که حکایت از وجود امام در همه دوره‌های زندگی بشری داره و آیات فراوان دیگه‌ای که بعضی از علمای اهل سنت تا 300 آیه رو در قرآن در شأن علی بن ابی طالب و امیر المؤمنین نقل کردن. در روایت ما هم که آیات فراوانی دال بر اهل بیت به ضرورت وجود امام و ویژگی های امام که ما دو سه تاش استفاده کردیم، یکی عصمت بود که از 4-5 تا آیه استفاده کردیم، عصمت رو از آیه امامت استفاده کردیم، از آیه اولی الامر استفاده کردیم، از آیه تطهیر استفاده کردیم، از آیه ولایت استفاده کردیم، از آیه صادقین هم استفاده کردیم. از این 5 آیه عصمت امام رو ما مطرح کردیم و استفاده کردیم. مقام های دیگری هم براشون میشه شناخت، از جمله این که امام باید به مقام یقین رسیده باشه و برای اینکه به مقام یقین برسه باید ملکوت آسمان ها و زمین رو مشاهده کرده باشه، یعنی باید به یک علم الیقین و حق الیقین رسیده باشه که ملکوت آسمان ها و زمین ها رو مشاهده کرده باشه. بفرماید که وجعلناهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا با آیاتنا یوقنون. ما اینها رو امام قرار دادیم که هدایت به امر بکنن، به امر الهی بکنن. چرا؟ چون اینها صبور و مقاوم و پاورجا بودن، یک، و دو، به آیات الهی یقین داشتن که برای رسیدن به یقین حتما باید ملکوت آسمان ها و زمین رو مشاهده کرده باشن. باز قرآن فرماید و کذالک نور ابراهیم و ملکوت السماوات و الارض لیکون من الموقنین، برای اینکه به یقین برسه ما ملکوت آسمان ها و زمین رو بهش نشون دادیم. به هر حال از اینجا هم برخی دیگه از مقام های امام قابل استفاده هست، از جمله ولایت خاص و ویژه امام، از جمله علم ویژه امام که عرض کردم علم الیقین هست، علم لدنی هست، و از جمله هدایت ویژه امام که هدایت به امر. این مقام ها رو هم از آیات قرآن میشه فهمید. اما روایات، یک روایت همون روایت ثقلین اینه که باز روایت متواتره، در برنامه پیش هم بهش از خطبه پیامبر اشاره شد، شیعه و سنی نقل کردن، پیامبر فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا ابدا و انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. من در بین شما دو عرض کنم ما ترک بسیار گران سنگ، دو یادگار گران سنگ باقی میذارم، قرآن و عترتم اهل بیتم، مادامی که شما به اینها متمسک باشید هرگز گمراه نخواهید شد و اینها تا روز قیامت از هم جدا نخواهند شد تا اینکه در حوض کوثر بر من وارد بشن. این حدیث که عرض کردم متواتره چند نکته رو ثابت میکنه. یک نکته این که تا روز قیامت اهل بیت هستن و عترت پیامبر و امامان هستن، چنانکه قرآن تا روز قیامت هست که این دوتا با هم هستن. نکته دومی که این دوتا از هم جدا نمیشن. اگه کسی گفت کتاب خدا بر ما برای ما بس است، باید بدونه که کتاب خدا رو نداره، چنانکه اگه کسی گفت اهل بیت برای ما بسن، باید بدونه که اهل بیت رو هم نداره. این دوتا با همن، اینها توامانند، از هم جدا نخواهند شد. و نکته سوم، عصمت اهل بیت از این آیه، از این روایت فهمیده میشه، چون قرآن لا یأتیه الباطل، اهل بیت هم باید باطل درشون راه نداشته باشه. قرآن معصوم است، اهل بیت هم که عدل قرآنن باید معصوم باشن. البته نکات دیگه هم از این روایت استفاده میشه. پس حدیث دومی که بعد از حدیث قدیر خوندیم حدیث ثقلین بود. حدیث سوم حدیث منزلته، باز متواتر بین شیعه و سنی. هیچ کس در اصل صدور حدیث منزلت تردیدی ندارن که پیامبر به امیرالمومنین فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، تو مقام و جایگاه و منزلت تو نسبت به من مقام و جایگاه هارون نسبت به موسی است، الا اینکه بعد از من پیامبری نیست، یعنی تو مقام پیامبری رو نداری که یکی از مقام های هارون پیامبری بود. بقیه مقام هایی که هارون داشت که خلیفه موسی بود، برادر موسی بود، وزیر موسی بود، وقتی که بهش گفت که پیامبر شدی، خب خداوند به حضرت موسی گفت پیامبر شدی، گفت رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عذری الی آخر. در جای دیگه میفرماید که وقال موسی لاخی هارون اخلفنی فی قومی و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین. از این آیات بازم در قرآن داریم. پس امیرالمومنین خلیفه پیامبر بود، برادر پیامبر بود، وزیر پیامبر بود، پشتیبان پیامبر بود، اشدد بهی عذری. تمام مقام هایی که هارون داشت از جمله ولایت و خلافت و جانشینی پیامبر بر حسب این حدیث به امیرالمومنین هم رسید، مخصوصا که با اون استثنایی که پیامبر گفته دیگه نمیشه هیچ کدام از مقام ها رو خارج کرد. اگر نمی فرمود الا انه لا نبی بعدی، تو پیامبر نیستی، ممکن بود کسی بگه خب عیب نداره، برخی از مقام ها رو ما خارج میکنیم از اون کل، ولی چون استثناء اومده دیگه نمیشه از کل چیزی خارج کرد. این نکته آخر رو برادران شنونده و خواهران شنونده نهایت بیشتر داشته باشن. تو این نکته حرف زیاد کرد کردم، با وجود استثناء هیچ یک از مقام های هارون رو نمیشه از امیرالمومنین جدا کرد.
بله، از شما خیلی ممنونم، استفاده کردیم از بحثتون. اگه آماده باشید سوالا رو بشنم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
تشکر از برنامه خوبتون و از کارشناس محترمتون. خواستم ببینم سر کیفیت پیدایش نسل جناب آدم به چه شکل بوده؟
بله، ممنون از این خواهر گرامی. نحوه پیدایش نسل حضرت آدم.
بله، خود انسان که به نسل قرآن از آدم و حوا، از خاک و حالا تین لازب، همه مسنون، هر دلیل اصلا به هر شکلی از همین خاک زمین جنس اولیه آدم هست و بعد هم خداوند از روح خودش، اون روح شریف که نفس ناطق انسانی باشه، در انسان دمید و انسان تکوین پیدا کرد، تکون پیدا کرد و ایجاد شد. اما نسل آدم خب طبعا از طریق ازدواج آدم با حوا و فرزندانی که متولد شدن تکثیر شده و تو این بخشش خب مشکلی نیست. تصور من اینه که ظاهر این خواهر محترم خواستن بدونن که در نسل بعدی چطور تکثیر حاصل شد، چون خب آدم و حوا دو تا جنس بودن که دو تا موجود بودن که خداوند جدا جدا خلق کرده و اینها با هم ازدواج کردند و فرزندان زیادی هم داشتن دو تاشون. هر بار که حضرت حوا میزایید، دو قلو میزایید، یه پسر یه دختر میزایید. در مورد این بحث 3-4 تا قول گفته شده. حالا من اقوال رو مطرح میکنم که خود دوستان شنونده عنایت داشته باشند و به حمد الله ما با عده‌ای از دوستان فرهیخته و اهل فهم و اهل درک مخاطب هستیم و کاملا مطالب رو متوجه میشن. یه قول اینه که فرزندان آدم با بقایای نسل‌های انسان‌های پیشین ازدواج کردن که هنوز نسلشون کاملا منقرض نشده بود، هنوز بقایای از اونها بر روی زمین زندگی می‌کردن. از ازدواج این انسان، این نسل با اونها، نسل انسان تکثیر پیدا کرد. قول دوم اینه که خداوند حوریه ها یا همسران بهشتی برای فرزندان آدم خلق کرد و از ازدواج اینها با هم نسل بشر تکثیر شد. قول سوم اینه که فرزندان انسان با افرادی از طایفه جن ازدواج کردند و نسل بشر از این طریق تکثیر پیدا کرد. قول چهارم اینه که نه، فرزندان آدم با هم ازدواج کردند. در اون طبقه اول این اتفاق افتاد که برادر و خواهر، البته یک قلو با قلو مخالف خودش، ازدواج کردن و از این طریق نسل انسان تکثیر شد، چون اون موقع ضرورت اقتضا می‌کرد ازدواج با محارم حرام نبود. بعد دیگه تو نسل‌های بعدی دیگه این ضرورت برداشته میشه، فقط مشکل تو همین نسل اوله. این مطلب خب قول دیگری است که روایت از امام رضا علیه السلام این مطلب رو به همین شکلی عرض کردن برش دلالت داره، چنانی که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه از آیه، از ظاهر آیه اول سوره مبارکه نساء همین مطلب رو استفاده کردن که آیه اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ای مردم، پروردگارتان شما را از یک نفس، از نفس واحد که همون جنس انسان باشه آفرید و جفتش رو هم از او آفرید، یعنی هر دو از یک نفسن، و از این دو مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد و از خدا پروا داشته باشید، تقوا داشته باشید. اون ظاهر این کلمش می فرماید و بس منهما، از این دوتا رجال، مردان و زنهای زیادی رو خداوند پراکنده کرد. نمی فرماید منهما و من غیرهما، اگر از دیگری هم دخالت داشت در تکثیر نسل انسان، باید می‌فرمود و بس من هما و من غیر هما، مثلا رجالا کثیرا و نساء، در حالی که اینجا می‌فرمود فقط از همین دوتا. مرحوم علامه از ظاهر این آیه و آیات دیگه هم که بازی مطلب رو میرسونه استفاده کردن که همون روایتی از امام رضا علیه السلام رسیده رو هم که خب همین مطلب دلالت داره استفاده کردن که در نسل اول این حرمت نبود، چون حرمت و حلیت اینها تابع مصالح و مفاسدن. اگر مفسده باشه حرمت میاد، اگر مصلحت باشه حلیت میاد و گاهی هم وجوب میاد. با توجه به اینکه مصلحت اقتضا کرده در اون زمان این اتفاق افتاده، بعد هم که دیگه مصلحت برطرف شده ازدواج با محارم هم تحریم شده و ادامه پیدا کرده. این چهار تا قولی که عرض کردم اقوال مهمی است که در این زمینه وجود داره.
بله، البته پرداختن به اون سه تا قول اولی که خب مسائل دیگه رو پیش میاره که نه با موضوع برنامه سازگاره و نه فرصتش هست. منتها یه نکته که از درباره همین قول چهارم فرمودید، حرمت و حلیت تابع مصالح و مفاسدیه که وجود داره، تابع شریعت حاکم در اون زمان نیست. یعنی شاید این نحو ازدواج با محارم توی شریعت حضرت آدم
نه
حرمتی نداشته،
هنوز شریعتی که نازل نشده بود، تازه آدم خلق شده و بعد از این که آدم پیامبر شد تازه اون هم اصطلاحا بهش شریعت گفته نمیشه. اولین شریعت، شریعت از نوحه که خیلی بعد از حضرت آدم اولین شریعت در جامعه ابلاغ شده. اولین پیامبر صاحب شریعت حضرت نوحه. در زمان آدم و قبل از حضرت نوح بر همون بر اساس هم مقتضیاتی که فطرت انسان اقتضا میکرد، بر همون اساس باید ها نباید های وجود داشت، یا باید ها نباید هایی که از طریق پیامبران گفته میشد، اما شریعت معنی مصطلحش وجود نداشت. از زمان حضرت نوح به بعد شریعت معنی مصطلحش لازم شد، اما باید ها نباید ها بود. اگر کسی مدعی باشه چنانکه بعضی اداره کردن که ازدواج با محارم با طبع انسان، با ذات انسان، با فطرت انسان ناسازگاره، و این اشکال ممکن اشکال جونداری باشه که پس چطور انسان کاری کرده که با طبیعت و با فطرتش چنین سازگاری نداره. اما این ثابت نشده و اینو نمیشه ثابت کرد که بگیم که بعضی از روایات هم که چه بسا که از امام صادق علیه السلام هم روایتی در این زمین نقل شده، اون روایت هم به لحاظ سند، هم به لحاظ دلالت بی مشکل نیست. بنابراین به لحاظ ذاتی و به لحاظ اون چیزی که در وجود انسان هست اشکالی در این نیست که بگیم که اگر مصلحت اقتضا بکند امکان ازدواج با محارم هست. بعضی از ازدواج ها هست که حرامه ولی بعد از مدتی حلال میشه. مثلا ازدواج با خواهر همسر حرامه.
بله.
اما اگه همسر از دنیا رفت یا همسر رو طلاقش داد، اون حرام میشه حلال.
درسته.
یا ازدواج با خاله و عمه همسر حرامه. اما اگر عمه و خاله رضایت دادن، اجازه دادن، حلال میشه. اگر حرمت ذاتی بود، دیگه نباید تغییر میکرد، ولی با اجازه عمه، با اجازه خاله میبینید که خب از بخونم که بعضی از این حرمت ها هم، حالا این بحث مفصل تری میخواد که همین مقدار فعلا کافی باشه.
بله، تشکر میکنم. سوال بعدی رو میشنم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
پرسش و پاسخ اعتقادی بفرمید.
عرض سلام دارم خدمت کارشناس محترمتون. سوال اعتقادی من این بود که چه اعمالی باعث بشن که تو روز قیامت انسان سریع تر به بهش برسه و چه اعمال باعث بشن که انسان رو توی روز قیامت گرفتارتر میکنه، حساب سخت تر میکنه، یا یعنی اینکه چه کسایی حسابشون تو اون دنیا سخت تره، چه اعمالی باعث این حساب رسی سخت میشن، یا یعنی مثلا امکانش هست که یک کسی مؤمن معمولی باشه و حسابش آسان باشه و اینا. و سوال بعدی من در مورد شفاعت بود، اینکه میگن بعضی از مؤمنین هستن که نیازی به شفاعت اینو ندارن، اون مؤمنین چه مؤمنین هستن که اعمالشون باعث شده که احتیاج به شفاعت نداشته باشن، و اینکه آیا در شفاعت فقط اذن اون شفاعت کننده کافیه یا اذن خدا حرف اول رو میزنه، و اینکه مثلا اهل بیت که بستشون بازه و هر کسی رو میتونه شفاعت کنن، آیا این بسیار مطلقه، یعنی هر کسی که دلتون خواست شفاعت بکنن بدون اذن خدا یا نه؟ خیلی ممنون اگه جواب بدید. خدا نگهدارش.
بله، ممنون از این خواهر گرامی. بفرمایید.
عرض کنم که نکته اول رو عرض کنم که مردم در حساب سی در روز قیامت به اقسامی تقسیم میشن. کفار و مشرکین یه نوع حساب دارن، مؤمنین یه جور دیگه حساب دارن. مؤمنین برخیشون بدون حساب وارد بهش میشن، برخی حساب یسیر دارن، برخی حساب دقیق و حساب عسیر دارن. به قول قرآن پیامبر فرمود امتی ثلاثت و اصلاف، امت من به سه گروه تقسیم میشن. فصلسون یدخلون الجنه به غیر حساب، یک گروه بدون حساب وارد بهش میشن. فصلسون یدخلون الجنه به غیر حساب ولا عذاب، بدون حساب و عذاب وارد بهش میشن. و سلسون یحاسبون حسابا یسیرا ثم یدخلون الجنه، و سلسون یمحسون و یکشفون. و یک سلس هم حساب های بسیار سخت و عرض کنم که بسیار دقیقی دارن، چنانکه از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرمود و الناس یومئذین علی طبقات و منازل، مردم در روز قیامت به طبقات و منزلت های متعددی تقسیم میشن. فمنهم من یحاسب حسابا یسیرا، بعضیشون حسابشون بسیار آسان هست، بندزه از کنم که یه نمازی که در دنیا میخوندن یه ربع مثلا 10 دقیقه، بندزه یه گوسفند دوشیدن وقت میگیره. و ینقلب الی اهلی مسرورا، که این آیه قرآن بود. و من هم الذین یدخلون الجنه بغیر حساب، گروهی هم بدون حساب وارد بهش میشن. لأنهم لم یتلبسوا من امر دنیا به شیء، چون اینها آلوده به امور دنیا نشده بودن. و انما الحساب هناک علی من تلبس بها ها هنا، حساب در قیامت مال کسانی است که در دنیا گرفتار دنیا و امور دنیا شده باشن. و منهم من یحاسب علی النقیر و القطمیر و یسیر و الی عذاب السعیر، و گروهی هم حساب بسیار سختی دارن که عرض کنم که گاهی ممکنه در طول محشر، یعنی کل این 50,000 سال رو اونجا گرفتار باشن. اما اینکه پرسیدن که عرض کنم که چه چیزهایی باعث میشه که حساب آسان بشه، امور متفاوتی در آیات و روایات نقل شده که باعث میشه که حساب انسان آسان بشه، از جمله صله رحم، خوف و خشیت خدا، خوف از حساب. اینها باعث میشه که حساب انسان آسان بشه. فرمود که والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم یخافون سوء الحساب، اینها بسیار حساب آسانی خواهند داشت. این آیه قرآن بود که باعث آسانی حساب میشه، چنانکه اگر مالشون در دنیا کم باشه و زیاد دست و پاگیر نباشه، اینها هم باعث میشه که حسابشون آسون باشه. پیامبر فرمود آنچه که به تو داده شده اینها به همون قناعت کن تا حسابرسی بر تو آسان باشه، بر آنچه که روزیت هست به همون قناعت کن تا حسابت آسون باشه. و همچنین حسن خلق، خوش اخلاقی باعث میشه که حساب انسان آسان باشه. پیامبر فرمود حسن خلقک یخفف الله حسابک، از کنم که اخلاقت رو نیکو گردان تا خداوند حسابت رو خیلی آسان و خفیف بگیرد. اما اون چی که باعث میشه که انسان بدون حسابش سخت باشه، اون هم مواردش خیلی زیاد هست، از جمله از کنم که سختگیری های فراوان باعث سخت شدن حساب میشه. البته دوستان یادش باشن که این که میگیم حساب سخت یا سوء الحساب، معناش این نیست که خداوند بخواد به کسی خدای نکرده ظلم بکنه، بلکه معناش اینه که در حسابرسی دقیق حسابرسی میشه. امام صادق علیه السلام فرمود که این سوء الحساب یحسب علیهم السیئات و یحسب لهم الحسنات، هم گناهاشون حساب میشه هم حسناتشون حساب میشه. و هوال استقصا، یعنی خلاصه چیزی رو فروگذار نمی کنن. سخت اینه، حالا از کیا سخت بگیرن؟ کسانی که قطع رحم بکنن، کسانی که اهل عفو و گذشت نباشن، کسانی که نسبت به بندگان خدا سخت بگیرن. پیامبر فرمود سلاسون من کن نفیه حاسبه الله حسابا یسیرا، که عکسش میشه حساب اسیر، و ادخله الجنه برحمته. سوال کردن که اونا چیه؟ فرمود تو اتی من حرمه، کسی که تو رو محروم کرده تو بو عطا میکنی، و تسل من قطعه، کسی که قطع کرده رابطه شو با تو، تو با او پیوند میکنی، و تعفو عن من ظلمک، کسی که تو به تو ظلم کرده تو او رو میبخشی. اینها باعث میشه که عرض کنم که انسان حسابش عکس اینها باعث حساب سختی میشه، چنان که سختگیری بر مردم و مطلب خشخاش گذاشتن در دنیا باعث سختگیری در حساب میشه. اما کسانی که بدون حساب وارد بهش میشن که تعدادشون هم زیاد هست، از جمله صابرین هستن. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. همچنین فقرا، کسانی که در دنیا چیزی نداشتن، اینها هم در بعضی از جواب داره که بی حساب وارد بهش میشن. همچنین کسانی که در راه خدا محبت ورزیدند، اینها هم بدون حساب وارد بهش میشن. مجاهدین فی سبیل الله در بعضی از جواب داره که بی حساب وارد بهش میشن. از مجموع این روایات من یک روایت رو برای دوستان میخونم در زمینه کسانی که بدون حساب وارد بهش میشن. پیامبر، چون یکی از بخشای سوالشون هم این بود، من یکی از این روایات رو میخونم که از تنبیه الخواطر جلد 1 صفحه 230 ترجمه این روایت رو میخونم. روز قیامت پیامبر فرمود: روز قیامت خداوند برای گروهی از امت من بالهایی میرویاند که به وسیله اون از گروهای خودشون بیرون میان، به بهش پرواز میکنن، مستقیما از قبرشون وارد بهش میشن و در بهش به گشت و گذار میپردازن و هر گونه که بخوان میتونن از نعمتهای بهشت برخوردار خواهند بود. فرشته ازشون میپرسن که آیا شما حسابرسی شدید؟ جواب میدن: نه، ما حسابی ندیدیم. میپرسن: آیا از صراط گذشتید؟ پاسخ میدن: ما صراطی هم ندیدیم. میپرسن که آیا دوزخ رو دیدید؟ پاسخ میدن: ما چیزی ندیدیم. فرشته میگن که شما از امت کی هستید؟ پاسخ میدن: از امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فرشته میگن که شما رو به خدا سوگند، به ما بگید که اعمال شما در دنیا چی بوده که به این مقام رسیدید؟ پاسخ میدن که ما دو تا خصلت داشتیم، دو تا خصلت در ما بود که خداوند به فضل و رحمت خودش ما رو به خاطر اون دو خصلت به این مقام رسونده. میپرسن اون دو خصلت کدامه؟ میگن: ما در خلوت از معصیت خدا شرم میکردیم، یعنی در پنهانی از خدا شر می‌کردیم که گناه انجام بدیم، و دو، به همون اندک روزی که قسمت ما شده بود خرسند بودیم. جالب اینه که فرشته‌ها بهشون میگن که این مقام حق شماست. اینها پس گروهی بودن که بدون حساب مستقیما از قبرشون میرن داخل بهشت و هیچ گونه حسابی هم ندارن. اما از اون طرف گروهایی هم هستن که بدون حساب وارد جهنم میشن، یعنی بی حساب. فقط بهشتی ها نیستن که بی حساب وارد بهش میشن، گروه هایی هم هستن که بدون حساب وارد جهنم میشن، که من برخی از این گروه ها رو بر حسب اونچه که در آیات و روایات هست خدمت دوستان عرض میکنم. یک مشرک، کسی که به خدا شرک ورزیده، این بدون حساب و کتاب وارد جهنم میشه. دوم، حاکم ستمگر، پیشوای ستمگر، که باز در روایات داریم که اینها بدون حساب وارد جهنم میشن. سوم، تاجر دروغگو. و پنجم، پیرمرد زناکار، که ظاهرا مرد بودنش موضوعیت نداشته باشه، زناکار. حالا اینجا پیرمرد در روایت پیرمرد داره. پیامبر امام صادق علیه السلام فرمود: ثلاثتون یدخلهم الله النار بغیر حساب. سه گروه هستند که خداوند بدون حساب اونها رو وارد جهنم میکنه: امام جائر، پیشوای ستمگر، و تاجر کذوب، تاجر بسیار دروغگو، و شیخون زان، و پیرمرد زناکار. این حدیث از خصال باب 80 حدیث 1 بود که خوندم. همچنین تکبر، پنجمین مورد، تکبر، حسد، بخل، اینها باعث میشن که انسان بدون حساب وارد جهنم بشه. پیامبر فرمود: ستتون یدخلون النار بغیر حساب. شش گروه بدون حساب وارد جهنم میشن: الامرا بالجور، پیشوایان و حکام به خاطر ستمشون، ول عربا بالعصبیه، به خاطر تعصبش، و دهاقین بالکبر، اون سرمایه‌داران، ملاکین و زمینداران به خاطر کبر و غرورشون، و تجار بالکذب، و تجار به خاطر دروغگوییشون، ول علما بالحسد، دانشمندان به خاطر حسدشون، ول اغنیا بالبخل، و سه ثروتمندان به خاطر بخلشون بدون حساب وارد جهنم میشن. حالا اینها نمونه هایی بود از کسانی که این روایتی که خوندم کنز العمال حدیث از خودم 44,030 بود. اینها گروه هایی از کسانی بودن که بدون حساب وارد جهنم میشن. پس در رابطه با حساب ما فقط در واقع 4 گروه رو حسابشون رو گفتیم. کسانی که بی حساب وارد بهش میشن، کسانی که با یه حساب سرانگشتی و آسان در عرض 1 ربع دقیقه مثلا یا کمتر و بیشتر اینها حسابرسی میشن و وارد بهش میشن، کسانی که حسابشون سخته گاهی ممکنه تا 50,000 سال گرفتار حساب باشن، و دسته 4 کسانی که بدون حساب وارد جهنم میشن. این 4 گروه فقط گروه هایی بودن که در حسابرسی. اما اینکه حالا حسابرسی چه جوری هست، عرض کنم که چه چیزهایی مورد سوال واقع میشه، سوال کننده کیه، از چی میپرسن، از چی نمیپرسن و کم و کیف حساب چه جوریست، اینها بحثای دیگری است که موضوع پرسش این خواهر محترم نه.
بله، ممنون از پاسختون به قسمت اول پرسش ایشون. پرسش بعدیشون درباره شفاعت بود که البته چند مورد ذیلش بود که ممنون میشم پاسخ بدید.
بله، این که پرسیدن که در شفاعت آیا فقط اذن شفاعت کننده لازم هست؟ خب شفاعت شونده که از خداشه که دوست داره که شفاعت بشه، بس دیگه اجازه اصلا معنا نداره. اما عمده اذن خداست. آیات فراوانی در قرآن داریم که اصولا شفاعت نیست مگر با اذن خدا. اگر خدا اجازه نده هیچ کس حق شفاعت نداره. هم آیات در این زمینه فراوان هست، هم روایات فراوان هست که مثلا در سوره مبارکه بقره داریم که من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. کی میتونه شفاعت کنه نزد خدا مگر به اذن خدا؟ ما من شفیع الا من بعد اذنه، سوره مبارکه یونس آیه 3، اونم آیه آیت الکرسی بود آیه 255. ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. شفاعت فایده نداره مگر اینکه خداوند اذن داده باشه. به هر حال اینجوری نیست که شفاعت اثر داشته باشه مگر شفاعت کسی که خداوند اجازه شفاعت رو به او داده باشه و درباره کسی که خداوند اجازه شفاعت رو درباره او داده باشه. یعنی هم باید شفیع مجاز باشه، از خدا اجازه داشته باشه، هم شفاعت شونده باید اجازه داشته باشه، وگرنه بدون اجازه خداوند اصلا شفاعتی در آخرت نیست. این هم اینقدر داشته باشن دوستان که بحث ما اینجا شفاعت معنای مصطلحشه که همون شفاعت خاص باشه، وگرنه اون شفاعتی که در دنیا هست که همون وساطت باشه، خب اون حسابش جداست و بحث دیگری میطلبه. بنابراین این بخش که فرمودن که اجازه کی شرطه، در درجه اول
اجازه خدا،
اجازه ذات باری تعالی شرطه، که هم باید شفیع معزون از طرف خدا باشه، هم شفاعت شونده باید معزون از طرف خدا باشه. البته شرایط دیگه هم داره، مثلا اون شفاعت شونده باید شرایطی داشته باشه. لا یملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، لا یشفعون الا لمن ارتضا و هم من خشیته مشفقون. خداوند اون کسانی که خدا راضی باشه میشه ازشون شفاعت کرد. ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق و هم یعلمون. و کسانی میتونن مورد شفاعت واقع بشن که حق رو به حق شهادت داده باشن و بر حق، بر اساس حق هم عمل کرده باشن یا علم داشته باشن. و یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. شفاعت در روز قیامت فایده نداره مگر برای کسی که خداوند اجازه داده باشه و قول پسندیده و مورد رضایت هم داشته باشه. و باز داریم که ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. این همون آیه 23 سوره مبارکه سبع بود که قبلا هم خونده بودیم. در این زمینه باز هم آیات هست. خلاصه از این شد که شفاعت باید مورد اذن و اجازه خدا باشه، یعنی اون شرایطی که خدا تعیین کرده و اون افرادی که خدا راضی هست، حالا چه شفیع چه از کنم که مشفوعون له، باید با اذن و اجازه خدا باشه.
بله، یه نکته دیگه هم بود و اون این که گفتن ظاهرا شنیدن که کسانی هستن که نیاز به شفاعت ندارن. قاعدتا اینا باید کسایی باشن که یا حسابشون یسیره یا بی حساب وارد جنت میشن. درباره اینم توضیح دارید؟
شفاعت در آخرین مرحله از مراحل حسابرسی است. جاییست که حسابرسی شده و طرف خودش به تنهایی توان نجات یافتن رو نداره. شفیع میاد ذمیمه او میشه تا او رو نجات بده. بنابراین کسانی که خودشون اهل نجاتند یا بدون حساب وارد بهش شدن یا حساب یسیر داشتن کارشون تموم شده، اونها دیگه شفاعت براشون لازم نیست.
بله. ممنون از توضیحاتتون و پاسختون. امیدوارم این خواهرمونم پاسخ سوالاتشون رو گرفته باشن که حتما گرفتن.
البته بخشی از سوالاتشون سهرم باقی مونده دیگه، حالا انشاءالله.
بله انشاءالله در برنامه بعدی بهش پاسخ میدیم. با تشکر از شما کارشناس محترم و تشکر از شنوندگان محترم تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، از بی نشان حجاب است نام و نشان صالح، از بی نشان حجاب است نام و نشان صالح، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.